أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه بحثی رو داشتیم با آقای آخوند در این که آقای آخوند می فرمودن این روایات ترجیح از باب تمیز حجت است بلا حجت و ربطی به داستان ترجیح ندارد. عرض کردیم خدمتون مبنای آقای آخوند در باب خبرین متعارضین تخییره، چون مبناشون تخییره روایات ترجیح را توجیه میکنند به دو تا توجیه. توجیه اول، این روایات از باب تمیز حجت بلا حجت است، یعنی شما میخواهید بین این دو تا روایت تشخیص بدهید کدام حجت است و کدام لا حجت است، اون وقت به وسیله این روایات تمیز میدهید. و آقای آخوند شاهد آوردن برای خودشون به عنوان روایات مخالف با کتاب، فرمودن در روایات مخالف با کتاب ما اونجا داریم که لم نقله زخرفون باطل، زخرفون باطلون لم نقله که نمیشد حجت باشد، پس ترجیحی در کار نیست، تمیز بین حجت و لا حجت است. هاکزا در بفرمایید که موافقت عامه که میفرماید خذ بما خالف العامه و اونی که موافق عامه هست رو رها کن، میفرمایند موافقت با عامه جهت صدور روایت رو دچار مشکل میکنه، چون ما در روایت یکی سند رو باید لحاظ کنیم، دو دلالت رو باید لحاظ کنیم، سه جهت صدورش رو. جهت صدور یعنی این که آیا این روایت دارد حکم واقعی بیان میکند یا حکم غیر واقعی، آیا امام در مقام تقیه هست یا در مقام تقیه نیست. اگر امام در مقام تقیه باشد اون روایت دیگه حجیتی ندارد، ولو سندش تمام باشد، ولو دلالتش تمام باشد. و روایتی که موافق عامه باشد معلوم میشد امام در مقام تقیه هست، بنابراین اون روایت دیگه میشد لا حجت. پس این روایات اخبار باب ترجیح به جهت تمیز حجت است از لا حجت. این مقام اول فرمایش ایشون بود. مقام دومش این بود که خیلی خوب، اگر شما این را از ما نپذیرید اخبار باب ترجیح حمله بر استحباب می شود. خب ما حالا بحثمون در همین مقام اول بود با آقای آخوند. در این مقام اول دو تا نقض به آقای آخوند وارد کردیم و یک جواب حلی از آقای آخوند دادیم. بنابراین به جواب حلی و به دوتا نقضی که بر آقای آخوند وارد کردیم جواب آقای آخوند تا اینجا داده شده است، لکن ممکن است یه توهمی پیش بیاد. امروز جواب اون توهم رو خدمت شما عرض میکنه و این توهم این است که ممکن است کسی بگوید عنوان هر دو طایفه روایت چیست؟ بفرمایید که مخالفت کتاب است. یعنی اون طایفه‌ای که آقای آخوند گفت که ما خالف قول ربنا لم نقله زخرف باطل، این عنوانش هست مخالفت کتاب. هاکذا در اخبار ترجیح هم ما عنوان داریم ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. خیلی خوب، یعنی عنوان ما خالف کتاب الله هم تو طایفه اول است هم تو طایفه دوم، یعنی هر دو گفته میشد ما خالف کتاب الله. چگونه است؟ سوال ان قلت توهم قد یقال. چگونه است که طایفه اول را که بله مخالفت با کتاب خداست میگه زخرفون باطلون لم نقله، اون را حمل میکنیم بر تباین، حمل میکنیم بر عموم و خصوص من وجه در محل اجتماع، و طایفه دوم را که اونم عنوانش هست مخالف کتاب الله، اون را حمل میکنیم بر عموم و خصوص مطلق و بر چی؟ و بر اطلاق و تقیید. یه عنوان تو هر دوتاش، چجوری این یه دونه عنوان را به دو معنا حمل میکنید؟ این توهم، این اشکال، توجه میکنید؟ چون ما دوتا معنا کردیم دیگه، گفتیم اونی که میگد مخالف کتاب خداست باطله، اون مخالفی است که تباین داره، اونی است که عام مخاصم این وجه هست در محل اجتماع، و اونی که میگد مخالف کتاب خدا را طرح کن و موافقش را عکس کن، اون در باب اطلاق و تقییده، اون در باب بفرمایید چیست؟ اون مربوط می شود که به عام خاص مطلق. میگم چه جوری این بله اشکال این است، چرا یه معنا را مخالف کتاب الله، یه عنوان را به دو معنا حمل کرده اید؟ چرا؟ جوابش میگم آقا هرگاه شما یه مفهوم داشته باشید که این یه دونه مفهوم دو تا مصداق داشته باشد و مفهوم دون مطلق است به حیث که میتواند شامل هر دو مصداق بشود، خیلی خوب، در این فرض معنی ندارد که شما مفهوم رو به یه مصداق اختصاص بدهید دون مصداق دیگر. خب لکن یعنی اصل اشکال پذیرفته است، اگر مفهومی داشته باشه دو تا مصداق داشته باشه، مفهوم اطلاق دارد، می تواند شامل هر دو مصداق بشود، بنابراین خب شامل هر دو مصداق میشه، هر دو رو می گیرد، مگر این که برای یکی از مصادیق مانعی وجود داشته باشد که بر اثر وجود اون مانع جلوگیری بکند که مفهوم شامل حال اون مصداق به واسطه وجود اون مانع، آفرین، مقتضی موجود است لکن مانع نمیگذارد که اطلاق شما شامل حال اون مصداق بشود، و اون مانع شما چه میتواند باشد؟ و اون مانع شما مانع عقلی میتواند باشد. خب یعنی یک مانع عقلی در مقام وجود دارد. عقل میشد وقتی مانع عقلی هست قرینه عقلیه، قرینه عقلیه کل قرینه تل متصل هست دیگه، قرینه عقلیه کل قرینه تل متصل هست. وقتی شما میگون رأیت و اسدن فی المدرسه، خب مسلم اون اسدی که شما در مدرسه دیده اید حیوان مفترس که نمیتوند باشد، او حیوان که نمیاد تو مدرسه که. پس یعنی شما رجل شجاع در مدرسه دیده اید. توجه میکنید قرینه عقلیه مثل قرینه متصل است به کلام و لذا برای کلام انصراف میاد. بنابراین اگر مانع عقلی باشد، مانع عقلی موجب میشود که اون مفهوم شما که به حسب ظاهر میتواند هر دو مصداق رو بگیرد، اون مصداقی رو که مانع عقلی دارد اون مصداق را نگیرد. این کبرا. بیام تطبیقش در ما نحن فی. ملاحظه بفرمایید که ما در مقبول سه تا ترجیح داشتیم. اول خذ به مشتهر بین اصحابک و دع شاذ نادر، درسته؟ فَإِنَّ چی مُجْمَعُ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ. این مال داستان حجیت شهرت، این مال ترجیح به شهرت. ثم ترجیح دوم فرمود ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. اینم ترجیح به موافقت کتاب. ثم آمد ترجیح سوم گفت خذ به ما خالف العامه فان الرشد فی خلافه. درست شد؟ به ترتیب سه تا مرجح رو بیان کرد. خب حالا از اول اون خبر مشهوری که مقدم شده است بر موافقت کتاب و مخالفت عامه، این در رتبه اوله. سه تا رتبه، سه تا مرجحه، یعنی شما باید مرجحه ها را به ترتیب اعمال کنید. اول شهرت، دوم موافقت کتاب، سوم مخالفت عامه. یعنی اگر با شهرت مشکل دون حل شد دیگه نوبت به دو تا مرجحه بعدی نمیرسه دیگه، حل شد. نزار راوی سوال کرد عمر ابن حنزله، گفت هر دو خبر مشهورانه، دو تا روایت مشهوره، توسط ثقات به ما رسیده است، چی کار کنیم؟ فرمود خذ به ما موافق الکتاب. گفت هر دو تاش موافق کتاب است یا هر دو مخالف کتاب است، حالا چی کار کنیم؟ یعنی دو تا روایت داریم مشهوره، هر دو موافق کتاب است یا هر دو مخالف کتاب است. یعنی از مرجح اول نمیتونیم استفاده کنیم، از مرجح دومم نمیتونیم استفاده کنیم، از کار میفته. اوه فرمودن مرجح سوم خذ به ما خالف عامه. خب این سه تا مرجح رو به ما فرموده اند و این سه تا مرجح علی ترتیبه. خیلی خوب، این علت ترتیبشو که حساب کنید، یعنی مرجح اول شهرت، وقتی مرجح اول وجود دارد نوبت به مرجح دو و سه نمیرسه. اگر مرجح اول برای شما مشکل را حل نکرد، یعنی یا هر دو مشهور است یا هر دو چیه؟ یا هر دو شاز. خب بگن اینجا نمیتونیم ترجیح، چون ترجیح جاییست که یکی مشهور یکی شاز باشه. حالا یا هر دو مشهور است یا هر دو شازه، وقت میرید سر مرجح بعد. موافقت کتاب، با موافقت کتاب و مخالفت کتاب ترجیح میدید. حالا اگر هر دو موافق کتاب است یا هر دو مخالف کتاب است، خب باز میمونید، حل نکرد مرجح دوم، میرید پله بعدی مرجح سوم. مرجح سوم مخالفت عامه، مخالفت عامه و موافقت عامه، این میشد مرجح سوم. خب قاعدتاً قالب خبرین متعارضینی که ما داریم تو این سه مرحله ترجیح تکلیفش چه میشد؟ روشن میشه. یا شما میتوانید با این اعمال سه مرحله یکیش رو اخذ کنید. خب با این حال حتی اگر با اعمال این سه مرحله موفق به حل تعارض نشدی، یعنی تعارض باقی موند، یعنی با مخالفت عامه هم حل نشد، عامه یه دستشون این برن یه دستشون اون برن، توجه فرمودید؟ خب تعارض شما حل نمیشه، باقی میماند. ازا تعارضا تساقطا رجوع میکنید. اگر عامه لفظی فوق دارید به عامه لفظی فوق، عامه لفظی فوق ندارید رجوع میکنید به اصل عملی. شاکلید مطلب رو دادم دست شما، اگر دقت کرده باشید شاکلید مطلب این است که اخبار باب ترجیح مرتبه به مرتبه است، پله پله است. در مرتبه اول شهرت، در مرتبه دوم موافقت کتاب، در مرتبه سوم مخالفت عامه. یعنی مرحله به مرحله شما میان جلو. اگر مرحله اول مشکل رو حل کرد به مرحله دوم موافقت کتاب اصلا نمیرسه، بحث تموم حل شد. یه طرف مشهوره یه طرف شازه، خوز به مشته عربین اصحابه. در مرحله اول اگر کدوم مخالفت؟ صبر کنید الان همینو میخوام توضیح بدم. اگر در مرتبه مشهور حل شد مشکل شما، یه طرف شهرته یه طرف شازه، خب همینجا چیده میشد دیگه، بحث تمام شد. خوز به مشته هر بین اصحابک تمام، درست شد؟ خب اگر در مرحله شهرت حل نشد میان تو مرحله موافقت کتاب. ببین کدوماش با کتاب موافق است اونو اخذش کن، و اونی که مخالف کتاب است بذار کنار. این مرجح دوم. اگر کمی تأمل بفرمایید عرض خواهم کرد. اگر با مرحله دوم کار شما حل نشد، میان چی؟ میان مرحله سوم مخالفت عامه. خیلی خوب، در پایان این سه مرحله یا مشکل حله. خیلی خوب، دیگه شما تعارضی ندارید، یه طرف رو ترجیح دادید، یا مشکل باقی است، تعارض و تساقط. این روش آیون است در باب خبرین متعارضین. الان جواب حل شد، اشکال برطرف شد به این بیانی که عرض کردید. چرا؟ به خاطر این که وقتی ما مرجح اول رو میخوام چه کنیم؟ اعمال بکنیم، هر دو تا خبر میبایست شرایط چه داشته باشد؟ حجیت رو داشته باشد. هر دو خبر باید حجت باشد، یعنی هر دو خبر به ما رسیده باشد از طریق چی؟ ثقات. لا یجوز لأحد لا یجوز التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا. کسی حق تشکیک ندارد، ثقات اگر روایت نقل کردن باید قبول بشه. هر دو روایت روایت ثقاته، توجه فرمودید؟ بنابراین حجت است. خب اون روایتی که مخالف عامه میگه زخرفون باطلون، او که حجت نیست که، خود امام میگه زخرفون باطلون، اون اصلا کارش به چی نمیرسد؟ به ترجیح نمیرسد، چون اصلا حجت نیست. خود امام میفرماید زخرفون باطلون لم نقله فضربوه علی الجدار. خب این که حجت نیست که بیاد معارضه کند با یه روایتی که ثقات گفته است. بنابراین او روایتی که طایفه اولی که امام می فرماید لم نقل ما خالف قول ربنا، اون اصلا داخل در خبرین متعارضین نمیشه. بنابراین ما مجبوریم اون را معنی کنیم به ما خالف قول ربنا به تباین، یا ما خالف قول ربنا بالعموم و خصوص من وجه در محل اجتماع. خیلی خوب، این ما این را نگفته ایم، باطل است، زخرف بذارش کنار. اما اخته گوش کن، اما اون جایی که دو تا خبر هست میاد تو مقام تعارض، باید شرط حجیت رو داشته باشد تا بیاد تو مقام تعارض. بنابراین نمیتوند مخالف به تباین با قرآن باشد. پس مخالف با تباینه، مخالف تباین 100% با قرآن نیست، میاد تو، پس شرط حجیت رو پیدا میکنه. دو تا خبره، هر دو حجت شد. خیلی خوب، حالا دو تا خبری که هر دو حجت هست ما هم تعارض پیدا کرد. مرجح اول شهرت، نتیجه نداد. میریم سر مرجح دوم. مرجح دوم میگه موافقت کتاب و مخالفت کتاب. این مخالفت کتاب مال روایتی است که حجت است. خود شرط حجیت را اولا و به ذات دارد، مقتضی حجیت را دارد. وقتی مقتضی حجیت رو دارد، و موافق کتاب است یا مخالف کتاب است. اینجا معلوم میشد این مخالفت کتاب غیر این مخالفت کتاب قبله. مخالفت کتاب قبل تباین بود، مخالفت کتاب اینجا عام و خاصه، اطلاق و تقیید است. توجه میکنید؟ اطلاق و تقیید و عموم و خصوص است. با اطلاق کتاب کدوم سازگار است؟ خب با اطلاق عموم کتاب کدومش سازگار است؟ الان شما معاملاتی دارید در گذشته نبوده است، بیمه چند ده ساله که اومده، قرنهای گذشته چیزی به نام بیمه وجود نداشته و بیمه خودش یه چیه؟ یه قرارداده، یه عقده، یه عقده. آیا اوفو بالعقود عقد بیمه رو میگیره؟ بله که میگیره، چه اشکالی نداره. این اطلاق داره، اوفو بالعقود میگیردش. یا فرض کنید خرید و فروش با ارز دیجیتال، بیت کوین یا امثال ذالک، میگن بله چند صد ارز دیجیتال وجود داره، یکیش بیت کوینه. این ارز دیجیتال آیا خرید و فروش با این جایز است؟ میگم آقا الان تو دنیا دارد با این معامله میشود یا نمیشود؟ میگن بال تمام دنیا دارد با این معامله میشود. میگم پس عقلا براش مالیت قائلند یا نه؟ میگه بله خرید و فروش میشه مالیت قائل. میگم خیلی خوب، اگر عقلا دارن باش معامله میکنن خرید و فروش باش میشد، بنابراین مالیت داره. وقتی مالیت دارد خرید و فروش باش چیه؟ جایز است. میتونی باش بخری بفروشی پول مقابلش بدی. میگن آقا اینا بعضیش چیه؟ بعضیش تقلبی از آب در میاد. بگم میگه اسکناس هایی که دست شماست یا ترمل هایی که دست شماست اینا تقلبی در نمیاد. میگه این چکایی که مینویسن تو معاملات بعضا این چکا تقلبی در نمی ها، نه اینکه پول نشه، چک تقلبی. توجه میکنید؟ یعنی یکی چک یکی دیگه را داده بود، برشته بود یه چک داده بود به یکی دیگه، یه ماشین ازش خریده بود، وقتی رفته بودن چکا تو بانک وصول کنن گفته بود ها این صاحب این چک 10 سال مرده، چکی مرده رو برداشته بود توش نوشته بود و امضا کرده بود داده بود دست یارو، ماشینش رو گرفته بود و رفته بود. این تقلب هست یا نه؟ چجور بعضی اینا هم تقلبی در میاد، اون ارز دیجیتال هم بعضیش تقلبی در میاد. توجه فرمودید؟ خب احل الله البیع اطلاق داره، میگه خرید و فروش جایز است. میخوای خرید و فروش مال در مقابل مال باشد، یعنی ماشینمو میدم از شما چی میخرم؟ خونه میخرم، درست شد؟ یا نه خونه شما را به پول میخرم، حالا پول میخواد تومن ایران باشد، میخواد ریال سعودی باشد، میخواد دینار چه باشد؟ کویت باشد، میخواد دلار آمریکا باشه، هر چی بخواد باشه فرق نداره، میخواد ارز دیجیتال باشه، اهل الله البی میگیردش. توجه فرمودی؟ بنابراین در این رتبه دوم که میگد موافقت کتاب و مخالفت کتاب، اینجا اون مخالفت و موافقت به تباین نیست، چون اونی که به تباین مخالف کتاب است او اصلا شرط حجیت ندارد، که بیاد تو خبرین متعارضین، او اصلا از اول کنار گذاشته میشه. خب میرد از اول کنار. مثالش هم به شما زدیم، مثل روایت‌های خلیفه نسبت به عدم ارث انبیا که ما ترکناه و صدقه، این مخالف 100% تباین با کتاب مجید داره، بنابراین کنار گذاشته میشه، مطلقا کنار گذاشته میشه. خیلی خوب. اما اگر اون خلیفه یکمی درس خونده بود، مکتب رفته بود، شاگردی امیرالمومنین کرده بود، قشنگتر جعل میکرد، جعل میکرد که انا خاتم الانبیا ما ترکته فهو صدقه، وقتی که تباین با قرآن نداشت، چون انبیا ارث میبرن. خیلی خوب. اما من با این که پیامبرم از من ارثی به جای نمیماند، این دیگه میشد اطلاق و تغییب، این میشد قرآن عام ارث انبیا رو میگد، این روایت میگه خاتم الانبیا از خودش ارث به جا نمیگذارد. اما دروغ گو کم حافظ است، جناب خلیفه بی سواد است، نفهمید چه جوری جعل کنه. اینی که جعل کرد تباین چی بود؟ 100% با قرآن. وقتی تباین 100% با قرآن دارد، از اول از درجه اعتبار چی میشن؟ ساقط میشن. توجه فرمودی؟ وقتی که تباین 100% با قرآن داره، از اول از درجه اعتبار ساقطه، اصلا نمیاد تو بحث تعارض. تو بحث تعارض خبرینی میاد که شرط حجیتش تمام باشد. خب بنابراین اونی که میاد تو بحث تعارض خبرینی است که شرایط حجیتش تمامه. حالا که شرایط حجیتش تمامه، هر دوتا رو ثقات از اصحاب نقل میکنن، هیچ کدامش مخالف چی؟ تباین با کتاب نیست، او وقت میشن خبرین متعارضه، او وقت اول مرجح اول شهرت. اگر هر دو مشهور است یا اون طرف هر دو شاذ، نوبت میرسد به مرجح دوم، موافقت کتاب. اینجا موافقت کتاب یا چه نقطه مقابلش مخالفت کتاب، مخالف کتاب رو کنار بگذار و موافق کتاب رو اخذ کن، موافقت و مخالفت به تباین نیست. مخالفت به تباین که همون مرحله اول هست شد که، پس این چی میشد؟ پس این میشود مخالفت به اطلاق و تقییم، مخالفت به عام و خاص. اونی که با قرآن در اطلاق و تقییدش موافق است، او را اخذش کن، و اونی که مخالف است، اونو بگذار کنار. پس ملاحظه فرمودید ما چاره ای نداریم مگر این که ما خالف قول ربنا را با این مخالفت در مقام ترجیح، اینا دوتا مطلب بگیریم، چون دوتا مرحله است. توجه کردی؟ دوتا مرحله است. یه مرحله اصلا شرط حجیت است، اون میشه تباین. اگر با کتاب خدا تباین داره، اصلا شرط حجیت ندارد که تو بحث تعارض وارد بشه. مرحله دوم بحث تعارضه، باید شرط حجیت رو داشته باشد، مخالفت تباینی با قرآن نداشته باشد. خب اون وقت مرجح دوم، مرجح دوم میشد چی؟ موافقت کتاب، مخالفت کتاب. مخالفت کتاب اینجا مخالفت به اطلاق و تقییده، به عام و خاصه، موافقتش هم همینجور. توجه فرمودید؟ بنابراین ملاحظه فرمودید که ما چاره ای نداریم جز این که این مخالفت با کتاب را در دو طایفه از روایات دو جور معنا کنیم. خب، و شاهد بر این مطلب ای قرینه عقلی است. ببینید یه قرینه عقلی اقامه کردیم. خیلی خوب. و اون قرینه عقلی چیست آقا؟ الان شما به یکی میگون آقا برو دکتر، مریضه، یه عمل جراحی باید انجام بدد، لا سمح الله، بهش میگون آقا برو دکتر، میگه رفتم. میگون کدوم دکتر رفتی مرد حسابی؟ میگه رفتم سر قبر دکتر ابو تراب نفیسی. اینجور به شما جواب بدهد شما میگون چه؟ ملاقات دکتر سر قبری دکتر که نگفتم برو، تو باید بری دکتر جراحی که تو رو معاینه کند، جراحیت کند. باز میگه رفتم دکتر، یا آقای دکتریست تو خانه سالمندانه آیزایمرم گرفته، دستاشم میلرزه. بابا دکتر جراح بالفعل باید بری که الان دستش سالم باشه، نلرزه، تیغ جراحی رو بگیره تو رو جراحیت کنه. خب اینی که شما دارین به این میگون، اینا قرینه عقلی هست یا نیست؟ اینا قرینه عقلی است. ازا اگه گرمن رفتم سر قبل دکتر ابو تراب نفیسی، آن میگن این نفسه شفا بود. بله پیر مردا میگفتن دیگه، یادونه که گفتن برین پیشش، بله تشخیصش هم درست بود و شیخی مسلکم بود و جزو شیخی های همین طرف های کجاست؟ بله خور و بیابانک و نه زواره و اینجا جا داره دیگه، شیخی جزو شیخی بود و مرد متدینی بود، لکن مسلک شیخی گری داشت و در فن خودش هم متبحر بود. بابا دکتر یعنی دکتر زنده، دکتر جراح یعنی نه اینکه آیزایمر گرفته باشه و دستش بلرزه، دکتری که تیغ جراحی رو بتونه دست بگیرد با دقت تمام جراحیش رو انجام بده. اینا قرینه عقلیست. ما نحن فی هم قرینه عقلیست. وقتی صحبت از تعارض است، تعارض یعنی خبرینی که شرایط حجیت را دارد. اونی که تباین 100% با قرآن است که شرط حجیت ندارد که، پس این میدهد کنار، این اصلا نمیاد تو تعارض. اگر یه جا تباین 100% با قرآن باشد، خیلی خوب، ما اصلا اونو چکارش میکنیم؟ میذاریمش کنار، تمام شد. ما اصلا وارد خبر این متعارضه نمیشه. اونی که در تعارض با قرآن نیست اون اخذ میشود. توجه کردید؟ اونی که در تعارض با قرآن است، تباین 100% اون اصلا میره کنار، دیگه تعارضی به پیدا نمیشود. تعارض جایی است که خبرین شرایط حجیت رو دارند. خب حالا چیکار کنیم؟ کدومش رو بگیریم؟ هر دو روایت سندش تمام است، هر دو رو ثقات نقل کردن، هیچ کدام در تباین 100% و کلی با کتاب مجید نیست، هیچ کدومش. خب الان هر دو شرایط حجیت رو دارد، این دو تا خبر رو کدومش رو اخذ بکنی؟ اینجا میگه اول ترجیح به شهرت. اولم نمیگه ترجیح به کتابو، میگه اول ترجیح به شهرت. خذ به مشتهر بین اصحابک و دع الشاز النادر لأن مجمع علی لا ریب فیه. میگه اونا اخذ کن. عمر ابن حنزله میگه آقا هر دوشون مشهورن، خب اینی که عمر ابن حنظله میگه هر دو مشهورن، خب اون طرف اگه هر دو شازدن باشن همین حکمو پیدا میکنه، فرقی نداره. هر دو مشهور باشن یا هر دو شاز باشن، یعنی شما مرجح اول را نتوانستی اعمال کنی، نوبت میرسد به چی؟ مرجح دوم. موافقت کتاب، مخالفت کتاب. خب اینجا مخالفت کتاب وقتی مخالفت به تباین نشد، کدوم مخالفته؟ اطلاق و تقیید میشه مخالفت عام و خاص، اطلاق و تقیید. اونی که مخالف قرآن است به اطلاق و تقیید اونو میذاری کنار، اونی که موافق اطلاقات و عمومات قرآن است اونو اخذ کن. اینم مرجح دوم. ثم آمده است سر مرجح سوم میگه آقا هر دو موافق کتاب است یا هر دو مخالف کتاب است، حالا چیکار کنم؟ یعنی مرجح دومم جواب نداد، وقت نوبت میرسد به مرجح سوم. مرجح سوم مخالفت عامه، میگن خذ به ما خالف العامه لأن الرشد فی خلافهم. عامه رو اخذ کن، مخالف عامه رو، توجه هم. این شد مرجح سوم. بنابراین خود این که داستان ترجیح بین خبرین متعارضین است، این قرینه عقلیه متصل به این دو طایفه روایته که ما خالف قول ربنا زخرف باطل لم نقله فضربوه على الجدار، یعنی تباین، یعنی مخالفت 100%، یعنی عام و خاص من وجه و محل اجتماع. محل اجتماعش رو بذار کنار، غیر محل اجتماعش هم که اشکالی نداره عکس کن، توجه فرمودی. و اما در مخالفت کتاب تو خبرین متعارضین میشد مخالفت و موافقت با اطلاقات و عمومات. چرا؟ چون داستان مرحله به مرحله است. مرجحات مرحله اولا، مرحله دوم، مرحله سوم. وقتی مرحله به مرحله شد، این مرحله به مرحله کل قرینه العقلیه است برای اینکه ما مخالفت با کتاب را تو طایفه اول زخرفون باطلون و مخالفت با کتاب را در طایفه دوم یعنی مرجحات دو جور معنا کن. چرا دو جور معنا میکنیم؟ چون این قرینه عقلیه برش چی؟ وجود دارد که مرجحات چیست؟ مرحله به مرحله است. این جواب بفرمایید چی؟ فرمایش آقای آخوند نسبت به مخالفت کتاب در خبرین متعارضه. این آقای آخوند، این مخالفت کتاب با اون مخالفت کتاب زخرفون و باطلون فرق داره. دو تا معنا باید براش بکنی، توجه فرمودی؟ به قرینه عقلی و قرینه عقلیش هم خدمت شما عرض کردم. قرینه عقلیش ترجیح باب تعارض و مرجحات باب تعارض است و اینکه مرجحات باب تعارض علت ترتیب رتبه بندی شده است، مرجح اول، مرجح دوم، مرجح سوم. خب این مال داستانه. بفرمایید جواب اول آقای آخون نسبت به مخالفت کتاب. اما فرمایشی هم داشتن نسبت به بفرمایید که مخالفت عامه و موافقت عامه. خب آقای آخوند فرمودند که اگر روایتی موافق با عامه باشد ما وثوق پیدا می کنیم. خب وثوق پیدا می کنیم به چی؟ به این که این روایت یا از امام صادر نشده است، یعنی جعله، یا علا فرض صدورهی از امام چیه؟ تقیه هست. این هم فرمایش آیا خون. لذا روایتی که از امام صادر نشده باشد یا علا نحو تقیه صادر شده باشد این لا حجت است. درسته؟ اینا فرمودن. میگم جناب آقای آخوند اعلی الله مقامک الشریف، چند تا نکته باید در فرمایش شما ما عرض میکنیم. شما اگر روایتی مخالف با عام باشد، نه روایتی که موافق با عام باشد، از کجا شما وثوق پیدا می کنید که یا از امام صادر نشده یا تقیتاً صادر شده؟ به صرف موافقت با عامه. چند نکته را در نظر بگیرید. یک، ما با عامه در احکام شرعیه یه مشترکاتی داریم، درسته یا نه؟ مشترکاتمونم در احکام کم نیست، خیلی مشترک داریم. اونا نماز میخونن ما میخونیم، روزه میگیرن ما میگیریم، حج میرن ما حج میریم، درسته؟ زکات میدن ما زکات میدیم، خمس را در غنایم قبول دارن، مام در غنایم قبول داریم. ما با عامه مشترکاتی داریم. پس نسبت به اون مشترکات چه میفرمایید؟ یعنی بسیاری از احکام است، اونا نکاح دارن ما نکاح داریم، طلاق دارن ما طلاق داریم، خب ذبیحه حیوان دارن ما ذبیحه حیوان داریم، طهارت و نجاست دارن ما هم طهارت و نجاست داریم. خب در ذبیحه حیوان همه آیون قبول دارن که ذبیحه مسلمان اکلش حلال. از اینایی که تو کشورهای اروپا و آمریکا هستن، همینقدر که ذابح مسلمان باشد ولو چه باشد؟ سنی باشن، کافیست. حتی در ذبح حج، قربانی در حج، همه آقایون میگن اگر ذابح کی باشد؟ سنی باشد. خیلی خوب، یعنی حاجی نیابت داد به ذابح سنی براش ذبح بکنه، همه میگن مجزیست. یکی فقط نمیگه مجزیست، مرحوم امام. ایشون میگه نایبی که میخواد ذبح بکند باید مؤمن باشد، یعنی شیعه اثنا عشری. اگر مسلمانه کافی نیست، تو حج جا، فقط تو حج میگه. غیر ایشون همه میگن مسلمان کفایت، شرط ایمان نداره. در اکل ذبیحه که همه میگن ذبیحه مسلمان. خب اینا مشترکات ماست. حالا اگر یه روایتی صادر شده باشد از امام بر تو اون مشترکات، با میتونیم بگم نیست این روایت از امام صادر نشده یا تقیه صادر شده. خب اولا مشترکاتی وجود داره، دو این که مخالف عامه، خود عامه که یه قول ندارن که. اوه، اینقدر توشون اختلاف وجود داره که بله حساب نداره. حنفی ها یه چیزی میگن، مالکی ها یه چیزی میگن، شافعی ها یه چیزی میگن، بفرمایید چی؟ حنبلی ها یه چیزی میگن. اختلافاتی که بین فقهای مذاهب اربعه وجود دارد الا ماشاءالله. خب با یه روایت یه عده‌ای از عامه موافقن، با اون روایت دیگه هم یه عده دیگه. یعنی اینجور نیست که عامه همه قولن واحدن باشن. تازه اینا مذاهب رسمی امروزشونه. اگر شما مذاهب غیر رسمیشونم بخن حساب کنید، یعنی مذهب داوود، مذهب بفرمایید طبری، مذهب ظاهریه، مذهب نمیدونم، مذاهبشون اگر بخن حساب کنید تا نزدیک 200 مذهب میرن مذاهب فقهیشون. خب یعنی یکی یا دوتا نیست که مذاهب فقهی عامه، 4 تا را خداشون از بس دیدن گشاد شد، 4 تا را خودشون آمدن در قرن چندم، قرن 4 یا 5 خلیفه وقت اومد 4 تا را اعلام رسمی کرد، گفت باید در طبق یکی از اینا باشید تو قرن 4. توجه میکنی؟ و لذا بقیه مذاهب را از اعتبار انداخت، ولی مذاهب فقهشون خیلی زیاد است. این موافقت با عامه، خب با کدومشون؟ قول اونا یه دست نیست. پس جناب آقای آخوند رضوان الهی بر شما باد، این وسوق شما از کجا میاد؟ تا مخالف عامه شد ما میفهمیم یا امام نگفته است، یعنی به امام پیرایه بسته اند، جعل روایته، یا امام اگر گفته است تقییتن است، وسوق پیدا میکنی. آقا این وسوق از کجا میاد؟ ها؟ وقتی که ما مشترکاتی با عامه داریم، 1، 2 عامه اینقدر با هم اختلاف دارن که غالب عامه در بسیاری از مسائل، توجه میفرمایید، اختلافاتشون اینقدر زیاده که ممکنه بعضیشون قولشون با قول ما چه باشد؟ یکی باشد. و لذا میگن سید بحرالعلوم، سید محمد مهدی بحرالعلوم 2 در کجا؟ در مکه درس میگفت 2، سنیان میرفتن پا درسش، فتوام که ازش میپرسیدن فتوای خودش را که شیعه بود، در ضمن یکی از فتاوی اهل سنت بیان میکرد تقییتا. لذا سنیان پا درسش میرفتن، هیچ کی هم نمیگفت شیعه است، نمیدونستن هم شیعه است، براشون درس میگفت. تمام تو درسم اثبات میکرد رأی شیعی را، خب لکن رأی شیعه را ضمن یکی از آرای اونا، یعنی اینقدر حتی به مبانی فقه اهل سنت مسلط بود که فتوای خودش و رأی خودش را در ضمن فتاوی یکی از مذاهب اهل سنت بیان میکرد. رضا 2 اونجا درس میگفت، سنی هم درسش میرفتن میگفتن چقدر بله ملاس فقیه هست، هیچ که نفهمید این شیعه هست، میگفتن این که چون طبق فتوای اونا، لکن فتوای شیعه را نظر خودش را اون قولی از اهل سنت که مطابقه با شیعه در اون فر بود همونو بیان میکن. توجه میکنی؟ بنابراین هم مشترکات وجود دارد، همونا اینقدر اختلاف دارن که بعضی از اونا نظرشون مطابقه ماست. خلاف شیخ رو بردارید آقا، خلاف شیخ طوسی باز کنید، میگه قول ما شیعه این است. خب موافق ماست شافعی مالک، مخالف ماست کی؟ مثلا ابو حنیفه. تو یه مسئله دیگه باز میکنید دوباره میبینید میگه قول ما این است از عامه، کی موافق ماست کی مخالف ماست. بنابراین عامه اینجور نیست که قولن واحدن همشون مخالف ما باشن. توجه میفرمایید؟ بنابراین اینی که جناب آقایون آقای آخون میفرمایند ما وسوق پیدا میکنیم از این که روایتی اگر موافق عام باشد یا از امام صادر نشده یا تقییتاً صادر شده است، ای جای تعجب. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، فقه ما با فقه برادران چی؟ برادران شما اصلا قابل مقایسه نیست. فقه اونا هم روایاتش محدوده هم چی؟ هم فروعش محدود. فقه اونا، فقه ما هم روایاتش فراوان است هم فروعمون فراوانه. خب چرا؟ چون روایات اونا منحصر است به ما روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. روایات ما چیه؟ 12 امام رو هم ما پشتش داریم. یعنی اونا ظرف زمانی صدور روایتشون فقط میشد حدود 10 سالی که پیامبر در مکه است، چون در مدینه است، چون 13 سال مکه هم که کسی دور پیغمبر نبود، عمده میشد همون 10 سال مدینه. خب فقط مصادر فقهیشون همین روایات پیغمبره که حتی در یه برهه اخیر از زندگی پیغمبر. خیلی خوب. اما روایات ما میشد 2.5 قرن روایت ما نقل میکنیم تا سال چی؟ 260 که وفات امام حسن عسکری است، ما از امام حسن عسکری روایت نقل میکنیم. بنابراین 10 سال کجا؟ 260 سال کجا؟ این پس عدد روایات ما که مهمترین منبع فقه روایاته، ما کثرت روایاتمون بیش از عامه است. واضحه؟ خیلی خوب. علت کثرتش هم واضحه، زمانمون طولانی تر میشد. به همین حساب فروع فقه ما هم به مراتب بیشتر از فروع فقه اهل سنت هست. تعجب میکنیم؟ یعنی فقه ما لا یقاس به فقه اونا. فقه ما پیش فقه اونا مثل یه کتاب شرعیات دبستانیست پیش یه فقه اجتهادی درس خارج. چقدر اینا رتبشون با هم فرق دارن؟ یه احکامی که مالی یه بچه دبستانه، یه وضوع و یه غسل و یه طهارت و یه نجاست، خب به یه بچه دبستانی یاد میدن با یه همون مباحث شما بیان تو بحث خارج. چقدر اختلاف رتبه دارد بین فقه ما و فقه اونا؟ یه همچه اختلافیست. وقتی یه همچه اختلافیست چجوری شما با مخالفت عامه میخوای لا حجتش بکنی؟ توجه فرمودید؟ بنابراین ظاهرن این فرمایش آقای آخوندم ناتمام است. سنبم بله؟ حالا بله خودشون بعض مالک شاگرد نیست، مالک معاصر امام صادق، لیکن میرفته خدمت امام صادق، خودش نقل میکنه میگه من میرفتم آقا منو احترامم میکرد، مخاطب بالش میذاش پشتم، تکریمم میکرد، سوال ازش میکردم جوابم میداد، خیلی هم به من احترام میکرد. خیلی خوب، شاگرد مالک نی. ابو حنیفه یدعی، مدعی است که من 2 سال رفتم درس امام صادق، که جمله معروفی که لولا سنتان لهلک النعمان، اونم میخواد بگه یعنی من درس خوندم. نیدین این طلبا که بله بله کتاب لا بغلشون را میرن تو مدرسه، را میرن بهشون میگن شما درس کی رفته؟ گفت بله ما میدیدیم آقای فلان میمدن مدرسه درس میگفت. خب آقای فلان میمد مدرسه درس میگفت، شما درسش رفتی؟ درسی که بری بشینی بفهمی مباحثه کنی، درس تفهم توجه میفرمایید و تدرس باشد، فهم باشد، مباحثه باشد. میگه بله بله ما میرفتیم، همین دیدین که تو خودی طلبا خودمونم هست. جناب ابو حنیفم یک دهی 2 سال درس امام صادق خودش میگرفت. خیلی خوب، ما هم انکار نمی کنیم، لکن که بله به 2 سال مثل این بله سید ریش پهن بیروت بود که گفت من میگفت من 6 سال درس خارجه مرحوم آیت الله خویی رفتم، بنابراین من چیم؟ مجتهدم. و اون طرف اصحاب فقها ها نفی اجتهاد از ایشون میکردن و می نوشتن برایش به صراحت که لیس به مجتهده. و با 6 سال که کار درست نمیشد، اگه با 6 سال کار درست میشد بله، اونم 6 سال لبنانی، چون طلبه های لبنان بله. حالا در بیاری و تنبلی ضرب المثل ترجمه میفرمایید، لبنانی ها درس خون توشون شزده و ندر است. یعنی طلبه ها بعضی وقتا نژادن یا منطقتن هم یه عاداتی دارن. مثلا نوع طلب لبنانی ها ساعت 10 صبح از خواب بیدار می شدن. خب بله بفرمایید، اینا طلبه ای که درس خون باشد و محکم پا درس و بحث و مباحثه و سر وقت بیاد و سر وقت برد، لبنانی درس خوندن خودش یه روشی، مثل این که شما مثلا حالا اینا ضبط نباید بشه، مثلا میگن رشتی ها، قاعدتا رشتی ها حالا بله بعضی هاشون یا درس نمیخونن یا نمیفهمن. حالا یه میرزا حیب الله رشتی توشون در اومده جدا، ترکا اگر بفهمن خوب میفهمن، خب پشت کارشون هم بد نیست، اما اگه بفهمن، ولی اگه بفهمن خوب میفهمن. اصفهانی یا مثلا میگن باهوشن، زود میفهمن اما بیارن، همت ندارن، فهمشون خوبه لیکن همت نیست. اینا حالا کاری نداریم، علی ای حال یه درس با دقت و با همت میخواد. جناب ابو حنیفه میخواد بگه من بله، و عرض کردیم تو بحث تدوین حدیث که ابو حنیفه گرایش سیاسیش علوی است، گرایش سیاسیش به سمت اهل بیت. خب لذا اینم که میگه شاگرد امام صادق بودم و اینام به همین جهت است. و توجه دارید ابو حنیفه از روایات فقهی چند تا روایت رو گفتیم؟ 17 تا روایت از پیغمبر قبول کرد، 17 تا. شما با 17 تا روایت میخوان اول تا آخر فقه فتوا بدین؟ لذا مجبور میشد بغلطت طرف قیاس و استحسان. چون با 17 تا روایت که نمیشه فقه درست کرد که، با 17 تا روایت یه فرع هم زوری بتونید شما درست کنید، یه بحث هم زوری بتونید درست کنید، بقیهش چی؟ نظام میفتد تو دامن چی؟ قیاس و استحسان و اینا. خب بنابراین فقه ما و روایات ما، روایات ما هم تعدادش فراوانتر است، هم چی؟ هم فقه ما رتبش کاره به فقه اونا نداره، لذا این هم خودشون اقرار دارن. اوناییشون که درس خوندن مثل بعض شیوخ الازهرشون به فقه شیعه خیلی احترام میگذارن، میگن این فقه خیلی رتبش بالاست. دقت میکنی؟ میفهمن دیگه، میفهمن این فقه با فقه خودشون تومنی چقدر تفاوت دارد، لذا احترام میذارن و لذا ارزش قائلن و بعضی وقتا استدلالای فقهی شیعه را اخذ میکنن چون خودشون استدلال ندارن، میگن ببینیم شیعه ها چی گفتن، استدلالای ما را میگیرن و میگن خوبه مشکلی ندارن. بنابراین این داستانه ای که روایتی مخالف با عامه باشد، بله به صرف موافقت با عامه وثوق بیاد به این که روایت یا از امام صادر نشده یا تقیتاً صادر شده که جناب آقای آخوند می فرماین، فی غایت الاشکال، این فرمایش قابل پذیرش نیست. خب هازا کله مقام اول بحث تازه که آقای آخوند فرمود از این روایات ترجیح تمیز حجت است از لا حجت، یقع الکلام در مقام دوم بحث، مقام دوم بحثمون میشد چی؟ میشد بله فرمایش دوم آقای آخوند که فرمودن اگر اینا از ما قبول نکردید که نکردیم، و وقت روایات ترجیح باید حمله بر استحباب بشد انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.